بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا أعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. كتاب هایی که بزرگان شیعه نوشتند از قدیم الایام، بلکه در زمان ائمه، بلکه در زمان امیرالمومنین، اول کتاب را خود علی ابن ابی طالب نوشته است. ایده از اصحاب خاصشون که این کتابی به نام تأسیس شیعه، ولی یکی از مراجع بزرگ علم تشیع آیت الله سید حسن صدر، غیر از این آیت الله صدر اخیر، این از فامیل اوناست. قبلتون اونجا علوم اسلامیه را همه را ثابت کرده که اول کسی که شروع کرده به تألیفات میان شیعه بوده، همه چه در تفسیر، چه در حدیث و در علوم نه، علم نحو، علم سر بیان کرده از پیش از زمان غیبت تا برسد به بعد. این کتاب ها خب یه دستشون در زمانی نوشته شده است که دشمن زیاد بوده است. دشمن شیعه از اول همین از جهتش باید به تدریج بیان بشه. چرا؟ به وسیله دشمنی که داشته است اون کتاب ها نگذاشتن که دیگران تعریف کنن، استنساخ کنن تا به دست من بعدش برسیم. یک دفعه یا دو دفعه کتاب های شیخ طوسی علیه الرحمه را همه را سوزوندن، نه پاره کرد، سوزوندن. کتاب های زیادی نوشته بود. یه دسته از این کتاب ها هم مؤلفینش خیلی معروف نبودن که مورد توجه قرار بگیرد. در اثر بی‌اعتنایی نسخه هاش از بین رفته است. یه دسته هم بودن که اینها چون مورد اهمیت بودن، از زمانی که این کتاب نوشته می شد تلامذه او بعد تلامذه تلامذه او اینها استنساخ می کردن. کتب اربعه یکی از اینهاست. کلینی علیه الرحمه، محمد بن یعقوب کلینی، و محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قومی و محمد ابن حسن ابن محمد ابن حسن توسی. این محمدون الثلاث کتب اربعه نوشته. کلینی کافی نوشته، صدوق علیه الرحمه من لا یحضر الفقیه نوشته، شیخ توسی هم تهذیب و استبصار. این کتب اربعه را این سه نفر نوشتن. با چه رمزی این نسخه ها مونده؟ و مرحوم آیت الله آدمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو درسشون این فرمودن رسم بوده است اون زمانی که چاپ در نیامده بود، مجتهدین که میخواستن اجتهاد کنند و از روی احادیثی که از کتب اربعه است، چون مدار فقه امامیه به همین کتب اربعه است، واجبات و محرماتش همه از اینها استفاده شده، مستحبات است که کتابای دیگره مورد توجه تام معاصرین هر یکی از اینا بوده و اهمیت میدادن. و هر کس که میخواد اجتهاد کند اول باید که استنساخ کند یا دیگری استنساخ کرده نسخه رو به دست این بیارن و بعد مقابله کنن، بعد اون اشخاص دیگری هوش بکنن به این که مقابله شده و صحیح هست و قوبل مقابلت هم کنن، در حاشیه می نوشتن تا به دست ما رسیده، تا زمانی که چاپ در آمده. و فقط زمانی که چاپ در آمده، اوائلی که این مطبعه ها بیرون آمده بود، خب دقت زیادتر می شد، چون قصدشون نشر احادیث اهل بیت علیهم السلام بوده. بعد کم کمت حکم اکتساب را پیدا کرده کاسبی که چاپ کنن اینقدر پول در بیارن، مصححش و غلطگیرش و حروفچینش و رئیس اون کسی که در چاپ خونه کار میکنه از ماشین دستش هست و اینا مسامحه میکنن گاهی. در اثر مسامحه وقت بعضی غلطهای هم در این کتاب ها پیدا میشود. لذا این کتاب و اربعه را اگر انسان حتی تمسک کند، این کتاب های چاپی را باید ببیند با در مقدمش نوشتن که این با فرون کتاب مقابله شده مقابله نشده، یا همینطوری از روی این نسخه برداشتند و چاپ کردن. این هر بحث دیگه است، این برای اجتهاد است. قسمتی از کتاب ها هم بوده است که از همین خود شیخ طوسی علیه الرحمه، بلکه ما قبل شیخ مفید که استاد شیخ طوسی بوده، بعد از شیخ طوسی هم بزرگان و علما، سید مرتضی هم قبل از شیخ طوسی بوده، کتاب هایی که نوشتن یه مقداری چاپ شده یه مقدار خطی مونده. این خطی وقت به تدریج به مرور زمان همت کردن شیعه ها و علما و مردم اینها را چاپ کردن. مقداری در زمان آیت الله آدمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که ایشون تشوردن حوزه، ما حجره بودیم چند سال بود آمده بودن حجره، بعد ایشون تشورد سال سوم ورود ما حجره ایشون تشورد. تقریبا از بسی که دم از قدما می‌زدند و قدما اینجوری زحمت کشتن، قدما اینجوری نوشتن، قدما اینجوری نوشتن، در اثر این مردم تشویق شدن، سرمایه‌دارها و کتابدارها و مطبعه‌ها شروع کردن این کتب خطیه ای را که بزرگان ما نوشته بودند و چاپ نشده بود چاپ کردن. مقداری زیاد از کتاب‌های قدمای اصحاب شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و محقق صاحب شرایه و علامه حلی و فرزندش فخر المحققین و بعد شهیدین و محقق ثانی و اینا هم از اعاظم علما بودن، استوانه های شیعه بودن. اینا مقدار زیادی که نسخه ها به دستشون رسیده چاپ کردن، مقداری که یه مقدارش مون تا زمان انقلاب. بعد از انقلاب به برکت این همتی که مردم کردن برای اینکه این دستگاه بلی ستم شاهی را از بین ببرند، جنبه شرعیت پیدا کرد چاپخونه ها و اشکران که حکومت ها و سوءظاهرش به حسب ظاهر خیلی فرق کرد با زمان سابق. مقداری از این کتاب هم بعد از انقلاب چاپ شده است، خیلی در همین قم زیاد چاپ کردن، در اصفهان چاپ کردن، در شهرهای دیگه چاپ کردن بعد از انقلاب. بفرد اونایی که بعد از انقلاب دو قسم، یک قسمش این است که خود مطبعه ها و خود اینها، یک قسمش هم به واسطه شهادت یک شهید خاصی این به منصه چاپ رسید، از جمله شون که اینها عرض کردن برای این کتاب اوال لعالی است. اوال لعالی بعضی هم با غین خوندن قوال لعالی. این اوال لعالی زحمت مؤلفش محمد ابن علی ابن جمهور الاحسائی آیت الله نجفی نوشته 960 وفاتش بوده، 960 قمری وفاتش بوده، یعنی 480 سال پیش از این، بلکه 490 سال پیش از این، چون پیش از موتش اینا نوشته، این کتاب نوشته شده بود. از این 490 سال استنساخ کردن، چون زحمت زیاد کشیده احادیث عامه را عرض کنم که جمع‌آوری کرده، به نحو ارسال نقل کرده و احادیث خاصه را هم نقل کرده و سند خودش را در اول کتاب خودش بیان کرده که من احادیث که نقل میکنم سندم اینه، و وقتی را از ارسال بیرون آورده و زحمت زیاد کشیده. مدتی بود که این کتاب چاپ نشده بود، نه قبل از بروجردی، نه بعد از آیت الله بروجردی، نه نفس این انقلاب محرک بشد که این کتاب را چاپ کنند. اما یکی از علما فرزندش که شهید شد، همینی که اخیراً از دنیا رفت، این عالم متصدی کتابخانه فیضیه مرحوم آقای حاج آقا مشتبه عراقی، فرزندش چند تا داشت، یکیش محمد تقی اسمش بود، مهندس بود و افسرم بود، وقت این در سنه اوائل انقلاب شهید شد. وقت ایشون گفت که پسر من 22 تومن پول داشت، 22 هزار تومن، وصیت کرده بود که این 22 تومن را به خیرات برای من مصرف کنید. یه مدتی مشورت کرد که اینا چیکار بکنیم 22 تومن، که بالاخره مقداری هم خودش زحمت زیادی کشید و مقداری هم پول اضافه کرد، نسخه های این کتاب را تهیه کرد، مقداری از آیت الله آزمای نجفی این نسخه را تهیه کرد، مقداری هم در کتابخانه قدس رضوی از آستانه مقدسه حضرت رضا سلام الله علیه بعضی نسخه ها را در کتابخانه ما، بعضی کتابخانه در همه مشهد مقدس از کتابخانه های دیگری گرفت، چند تا نسخه تهیه کرد و تنها خودش، البته معین هم داشت، اما بیشترش را در شبها و روزها زحمت کشید به نام فرزندش این اوال لعالی را چاپ کرده و پشتش هم نوشته است که من این را اهدا کردم به روح فرزندم شهید محمد تقی، عکسش هم کشیده. این اوال لعالی 4 جلد است چاپ شده و ایشون زحمت زیاد کشیده در ترتیب روایاتشون. یه مقدمه هم یه دسته از اون زمان که بودن ایراد میگرفتن بر مؤلفش که مؤلفش ضعیفه و عارف مسلکه و نوچیه و اینا، یه چند تا ایرادهایی داشتن. آیت الله آدمای نجفی یه مقدمه نوشته الردود علا کتاب اوال العالی، ردهایی که بر کتاب اوال العالی نوشته شده، این ردها رو همه رو جواب داده آقا نجفی در مقدمه چند صفحه به خط شریف خودش نوشته و گراور شده و چاپ هم شده در همون مقدمه. و بعد این کتاب را یه نفر هست لقبش نجفه، همشیه زاده مرحوم آیت الله آزمای حکیم، خواهرزاده اوست، از چیزهای نجف هر شب اینجاست که معلان هم هست. ایشون هم این کتاب را احادیث شاد اول مطالعه کرده و اونهایی که کلیات هست به نحو قضایای کلیه، ایشون به نحو احادیث مرسله از پیغمبر یا از غیری پیغمبر نقل کرده، اسمش را گذاشته نظم لعالی. اسم این کتاب را که ایشون اقتباس از او کرده، اسمش را گذاشته نظم لعالی فی احادیث اوال لعالی. وقت سید نعمت الله جزائری هم قبل از اینها و خود همین آقای حاج آقا مشتبه در مقدمه ای که نوشته است، عبارت هایی که سید نعمت الله جزائری در حق این مؤلف و مؤلف تعریفاتی کرده، معرفی هایی کرده، همه را نقل کرده است. نه مؤلفش عیب دارد نه مؤلفش عیب داره، و بعضی نسبت هایی که دادن باید توجیه کرد یا معناش اینه یا توجه نداشتند اینا. و حمدالله این کتاب اوائل العالی چاپ شده. این کتاب های اینجوری که چاپ میشه آیون ولو اینکه از شهریشون بکاهن تهیه کنن این کتاب ها را بر فوائدی دارد. خیلی از احادیث نبویه که بزرگان و علما ما در مقام استنباط و اجتهاد تمسک میکنن به اون احادیث در کتب اربعه نیست، در اوائل العالی است. اون وقت ایشون زحماتی که کشیده اون کتاب اون احادیث را که ایشون نقل کرده پا ورقی نوشته که این در چه کتابیه، در صحیح بخاری است، در صحیح مسلم است، در صحیح سنن ترمذی است، در سنن نسائی است، در وسائل شیخ العامری است، در کافی است، در تهذیب موارد احادیث این کتاب را. و اونی که بیش از این ها یا مساوی با اینها فایده دارد حاشیه است که خود مؤلف زده. خود مؤلف این کتاب را که نوشته قسمتی از احادیث را حاشیه کرد، میگه معنای حدیث اینه. چون بعضی از احادیثی دارد تا توجیه نکنی معمولی آدم چیز نمیشه، خیلی این قبیل احادیث داره. وقت اون حاشیهش هم چاپ شده، همین آیه که عرض کردم برای چاپ کرده اقدام کرده، حاشیه اونم زمینه کرده به نام حاشیه. وقت اونجا عرض کنم که رفع ایهاماتی که در این کتاب شریف می شده است، این ایهامات و توهمات نسبت به مؤلف و مؤلف برطرف شده. حالا این ما آوردیم جلد اولش را یکی از این احادیث را بخونیم که خیلی را شما شنیدید در بس، اما حدیثش را از روی این کتاب به قصد این که ثوابش هم اهدا بشه به روح اون شهیدی که به نام او این کتاب را نوشتند. و این یکی از خواص شهادت ها همینه که باعث میشد که اون بازنشستگانشون در فکر میفتن که یک چیزی به نام او بیادگار و اون چیزی که مربوطه به مذهب دین احادیث اخبار بنویسن که تا بعدی ها الى زمان ظهور حجت استفاده کنن. حالا این حدیث را یکی شما میخونم در صفحه 129 جلد اول اوائل‌العالی مال ابن ابی جمهور احسائی است، 4 جلده، این جلد اولش است. خود صاحب کتاب نوشته الفصل الثامن فی ذکر احادیث تشتمل علی کثیر من الاداب و معالم الدین. احادیثی که زیاد از آداب و معالم الدین را دارد، روایتها تنتهی الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق واحد من طرق المذکورت آنفن، یعنی اون طرق احادیث که در اول جلد خودش مقدمتا ذکر کرده که طریق من به این روایات چیه، مسند است، مرسل نی. حدیث سومش این میگه قال صلی الله علیه و آله و سلم کلکم راعن. پیغمبر اسلام فرموده که مردم شما همتون حکم گوسفندچران را دارید، یعنی هر کسی نسبت به خودش یه دسته ای را داره تربیت میکنه. حالا چند تا مثال زده خود حضرت و بعضی مثال هم خود صاحب کتاب خبرگی در حاشیهش نوشته. فرموده که کلکم راعن، همه تون راعی هستی. رای چروندن اقنام را میگن، یعنی هر کسی که یه طایفه ای را در زیر دست گرفته در هر مکانی و در هر زمانی در اعصار مختلفه در امثال مختلفه، این حکم راعی را داره. همه رعی همه حکم را داره که اینهایی که کلمات را میشنون اینها میخواد که هدایت کنند به طرف پروردگار. و کلکم مسئولون عن رعیته، هر کسی که راعی شد نسبت به رعیتش مسئولیت داره. دل بخواه خودش نمیتوند هر حرفی بزند، در قلب ها حرف اثر میکند، اون وقت یک مفاسدی دارد، یک آثاری دارد. بفرض در دنیا به این زودی معلوم نشود، لا اقل از این که در آخرت از شب اول قبل اون طرف ها معلوم میشه که آثار این گفتارها و این هدایتها و این تربیتها از اون زمان برود میکند، بعضی هاش هم در همین دنیا معلوم میشه. حالا کلکم مسئولون ان رعیته، این مسئول یعنی اون کسی که تو را خلق کرده و رای قرار داده، اون سائله، تو مسئولی. موقعی که سوال میکنند باید اول آدم یه مطلبی را که میخواد مردم را هدایت کنند در فکر این باشه که اگر از من سوال کردن چی جواب بدم، اول فکر جوابش را بکنند بعدن بنا کنند مثلا این جوی کردن اینا. این یه جمله. و حضرت بر حسب این روایت چند تا مثال داده، فرمود که فل امام راعن و هو المسئول عن رعیته، اون کسی که امام جمعیت است، پیشوای جمعیت است و مردم رو میخواد هدایت کند و راهنمایی کند، اینم راعیه، یعنی اونایی که در تحت امامت این دارن کار میکنن، اون این راعی اونهاست، رعیت هاست. و هو المسئول عن رعیته، همین امام در روز قیامت مؤید این آیه این جمله شریفه، آیه شریفه است که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. خداوند میفرماند که هم از اون کسانی که ارسل الیهم ما سوال میکنیم، یعنی از ماها، و هم ولنسألن المرسلین، از خود پیغمبران سوال میکنیم. اول کسانی که میارن پای محاسبه انبیا هستن که شما این رسالت ما را تبلیغ کردید یا تبلیغ رسوندید به مردم. در قصه حضرت عیسی ابن مریم در اواخر سوره مبارکه مائده خداوند عالم حکایت کرده که روز قیامت خداوند عالم به حضرت عیسی میگه یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، میگه ای عیسی تو گفتی من و مادرم خدا هستیم، که نصرانی ها و مسیحی ها میگن این خدا حلول کرده و قاطی رفته و چیز و اقانیم ثلاثه قائلن. و قرآن حکایت میگه خدایا تو میدونی که من نگفتم، و من غیر از این نگفتم که اینا بندگی خدا، ما قلت لهم الا ان اعبدوا الله ربی و ربکم، من غیر از این نگفتم که خدا را عبادت کنید، کی من گفتم مرا عبادت کنید یا مادر را عبادت کنید. از اینجا دارم عیسی خصوصیتی ندارد، بقیه انبیا همه مورد سوال میشن. حضرت سلیمان و حضرت داوود که ملک دنیا را چهار نفر از انبیا دارا بودن، یکیش سلیمان به داوود بوده، روز قیامت میپرسن که این ملک و این سلطنت و این قدرت به شما دادیم چی کار کردی با این، میان سوال میکنن. انبیا را زیاد دارد که میان میپرسن سوال میکنن. و این حدیث که میگه فل امامو اینجوریه و مسئول و رعیته، رائی و مسئول رعیته، آیات قرآنی هم خیلی ظهور در این معنا دارد. میفهمان که فل امامو امام راین و هو المسئول عن رعیته. اگر ما این کلمه را اختصاص به امام ندیم، یعنی بگیم به ما هو امامون معصوم، معصوم است، چون معصومه ازش سوال میکنن، این جهت شاید اطمینان است که اینجوری نی، یعنی از جهت اسمتش سوال میکنن. اگر یه امامی باشد که غیر معصوم، اون دیگه سوال نداره، هر کسی اون این نمیشه. معناش نیست که هر کسی که سمت امامت پیدا کرد و سمت ریاست پیدا کرد این مسئوله، نه مسئول دنیا. حالا در دنیا گاهی بروز میکنه گاهی نه، عمده مسئولیت عالم دیگره. میفهمان امام اگه مسئول باشه، بقیه افرادی را که مراتب نازله امام علیه السلام هستن، خب اون دیگه به طریقه را مسئوله دیگه، معلوم. بعد میفهمان و رجلو فی اهلهی راین، هر کس زن و بچه دارد، مرد نسبت به خانوادش مسئوله که اینا به کدوم راه میرونه. میگه مثلا تلویزیون بخرند و تماشا کنند، اونا خوششون بیاد، اگر نخرد و چی اینا بدشون بیاد و قهر میکنند، قهر مشروع امور غیر مشروعه را نمیشه وسیله خوشحالی بچه ها و فرزندان و اولاد و زن و اینان. نواقص العقول، خود حضرت فرموده خود نه نواقص العقول، نواقص الحضور، نواقص ایمان، تکمیل ایمان اینها به وسیله مردها باید باشه. مردها هستن که همیشه پای منبرها می نشینند و پای مواعظ می نشینند و روزنامه ها را مطالعه می کنند و سرد گرم دنیا را اطلاع دارند. این نمیشه به دل خوشی یک زنی ازدواج کرده بره یه تلویزیون رنگدار بخرد و چیزهای مجسمه هایی که تهییر شهوات میکنند یا اینا این مسئوله. روز قیامت اول اینا داغش میکنند بعد اون تماشا میکنند. چرا؟ به جهت اینکه این به چه مجوز شرعی این کار کرده؟ میفهمان که و رجل فی اهله راعن نسبت به اهل بیت خودش. آیه شریف هم مؤید اینه که گو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ای مؤمنین شما خودتون را و اهل خودتون را از آتش حفظ کنید. در موقعی که این آیه شریف نازل شد روایت دارد یک جوانی آمد محضر پیغمبر اکرم بنا کرد گریه کردن، گفت خدایا این آیه که آمده گو انفسکم و اهلیکم به پیغمبر عرضه داشت که من خودم از جهنم نمیتونم حس کنم، چطوری ما این اهل را گو. حضرت فرمود مراد این است که همون حلال و حرام بگی این حرومه، این کار حرومه. الان جورش هست که مردم نمیگه حرومه، خیال میکنن که این جایزه. همین موقعی که در سخنرانی یه آقای را نشون میده یک دفعه یه زن سرلخ میارد میشه، خواهی زن عادت میزن این تماشاکن را به این که تماشا میکنه. اون وقت حضرت فرمود این مراد این نیست که به زور بگو و یه تکوینیه اینا برندش کنه نماز بخونه مثلا، نه، معنیش اینه که بیان احکام بشه، خواهی یه مقداری تخفیف پیدا میکنه. اما مردالکه وظیفه دارد که رها نباشد، یله و رها، هر جور دلش میخواد یه چند سباهی این زن راضی باشد خوشش بیاد من هر کاری بکنم. اما نه، میفهمان که بل و رجلو فی اهله راین و هو مسئول عن رعیته. عکسش و المرأتو فی بیت زوجها راعیتون، زن در خانه شوهرش میفهمان راعیتون. اینم دارد فرزندان را که به تحویلی میدن باید این زن جوری باشد که فرزندان را درست تربیت کند و جوری نباشد که این فرزندان را وادار کند به چیزهایی که حرامه و گناه هست. و اگر نکند مسئولتون ان رعیته ها، و هیه مسئولتون ان رعیته ها. هم مرد به مقدار مرد بودنش مسئوله، هم زن به مقداری که در خانه کار میکنه، که در بعض روایات پیغمبر اسلام اومد قسمت کرد مال کارها را بین علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت این فرمود اون چه که در داخل خانه تا در خانه است با زنه، اون از خونه که من بیرون کارهایی که در بیرون لازم است با مرده. نقل کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشد که من به این مقداری که خوشحال شدم برای این تقسیم بندی که به من پدرم فرمود تا در خانه وظیفه ایت از خانه بیرون نرو، به این مقدار برای هیچ عملی خوشحال نشد. فاطمه زهرا پدرم فرمود تا در خانه، از خانه به بیرون دیگه وظیفه ایتونی. اگر کسی زنها را اینجوری عادت بده و وادار به گناه نشود، خواهی این مسئولیتش انجام داده. روزی که من دیگه خدای خودت میدونی که من اینجوری که اینجور باقی شد که من خبر ندارم، دیگه مسئولیت نداره. بعد میفهمم والخادمو فی مال سیدهی. حالا الان ما نداریم مملوک هایی که زر خرید بودن، اموالی که مولا به دستشون میداد باش کاسی بکنن، اینا میفهمن مسئولن، باید افراط تفریط نکنن. فی مال سیدی راین و هو مسئول عن رعیته. و رجلو فی مال ابیه راین، فرزند پسر نسبت به مال پدرش حکم مسئول را داره، راعیه، یعنی اموال پدر را به هدر نکند، بی خودیر دوستهای ناهنجار نگیرد و خرج کنه تو باید به پدرش بگه که اینقدر بده کارم برام بده. این نه، این باید مسئوله. میفهمان که بر رجل فی مال ابیه راین و هو مسئول عن رعیته. مرد در حق مال پدرش راعیه، پدر گاهی مسافرت میکنه گاهی بیرونه، این مال را حفظ کند برای او. و کلکم، بعد دوباره فرمود راین و کلکم مسئول عن رعیته، هم در صدر حدیث هم در ذیل حدیث این جمله را مکرر کرده تا اینکه بفهمیم که این نهام باب مثاله. معلم در حق فرزندانی که اولیای اطفال به تحویل اینا میدن مسئوله، روز قیامت ازش سوال میکنن چه اینا چیزی یاد دادی. اونهایی که مدیر مدرسه هستن نسبت به کارگرها مسئولن، نسبت به اون بقیه آموزگارها و فران اینا مسئولن. دشتبانها، کت خداهای ده، هر کسی هر شغل هر منصبی که دارد، اینا نسبت به اون مقداری که در تحت نظارت اونها قرار گرفتن همه مسئولیت دارن. کلیه مغازه‌دارهایی که زنها مردها میان معامله میکنن مسئولن، برای اینکه خیانت در حق اینها نکنند، در معاملگری، در راست گفتن، در دو گفتن، در نظر چپ کردن، در نظر غیر مشروع کردن، اینا رو وسیله قرار نداره برای حرف زدن. اینا در تمام مسئولیت دارد. حسابش هر کس خودش میدوند که هر کسی هر شغلی را که کلیه مؤسسات ادارات هر رئیسی نسبت به اون ادهی که در تحت نظارت او هستن، اینا مسئولیت دارن. اینجوری نیست که آزاده. حالا نکه میگن آزادی، آزادی بی بندباری که مقصود باشه که غلطه. این آزادی به این معنا که انسان آزاد باشه که به وظیفه دینی شمار کنه، در وظیفه دینی اختناق نداشته باشد، در وظیفه دینی الزام نداشته باشد کشف حجاب کند و الزام داشته باشد که شراب مثلا بفروشد و فرا. این معنای آزادی نه، معناش نیست که آزاد باشد که بی بندباری رواج بده. علی کل حال هر مؤسسه‌ای، هر اداره‌ای، هر رئیسی نسبت به اونایی که در زیر دست هستن که اقلش همون زن بچه هست که این خود، بلکه صاحب کتاب پاورقی نوشته یه جمله اضافه کرده، میگه بل الانسان نفسه راه نلاجاره. خود انسان، هر کسی نسبت به جوارح و اعضای خودش مسئوله. در قرآن مجید چند جا اشاره شده به این جهت که روز قیامت این اعضا و جوارح ما از دست ما شکایت دارن که شما چرا دروغ به زبان من آوردی الان زبون رو آتش بذاره. و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو بكل شيء عليم. میگن به پوستشون، پوستها شهادت میدن که این وادار کرد ما را. این قرآن میگه دا، اینا محکمات قرآنه، احکام نیست به این تخصیص خورده، الا ندارد. یعنی از اولی که آیه شریف نازل شده تا روز قیامت این با قوه خودش باقیه، این یه تخصیص نمی کنه، زمان و مکان و اینا دخالت ندارد. خداوند حکایت فرموده است که به پوستاشون اهل جهنم میگن چرا بر علیه ما گواهی دادی؟ لما شهدتم علینا قالو، اونها جواب میدن و اون جلودشون، پوستاشون جواب میدن، میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا ما را به نقطه آورده. همون خدایی که همه چیزها را به نقطه آورده، روز قیامت یوم حیوان است، یعنی حیات است، سر تا پاش حیات است. زمین حرف میزنه، آسمون حرف میزنه، اون جایی که من معصیت کردم میاد گواهی میده که اینجا نشسته بود دروغ گفت، اینجا نشسته بود شراب خورد، اینجا نشسته. اینا دروغ نیست، اینا بیهوده سخن به این درازی نشود. نمیشه آدم زیرش خوش نکی راویش که و مطلب عقلیه. قرآن گفته که روز قیامت همه حیوانن، همه زندن، همه حیاتن، موجودات. آیه شریفه هم میگه انتقن الله الذی انتق کل شی و هو بکل شی. در آیه دیگر خداوند حکایت کرده است که زبانشون الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکتمون. اینا محکمات قرآنه. روز قیامت زبان، دست، پا، گوش، اینا همه بر علیه این جثه گواهی میدن که این جهنمیه، این وادار کرده ما را. ایشون اشاره به این جهت کرده، اون ابن ابی جمهور احسایی بفهمان بلل انسانه نفسه را این علا جوارهه، خودش رایی بر جوارشه. یعنی این جواره را باید درست بروند به این طرف ها. حیوانات ها که ملاحظه کنید ها، ما در بچگی زیاد در میان کوه ها که حیوانات ها دسته می کنند گوسفندها را میبرند، یک گوسفندی قد هیکلش بلنده و اسمش را گذاشتن سیس. حالا سیس از سیاست مشتقه، یعنی رهدار این ها. اون وقت یه زنگوله هم به گردنش را بجید میکردن. وقتی که از این کوه ها میخوان این حیوانات را ببرن بسران یا جای دیگه برن، اون سیس جلوه. اگر اون سیس بیرزد یه جایی سوراخ هست وایستند، همه ی گوسفند با میشه. اگر اون جفتک بزنه از دم جفتک بزنه. اینجور ما دیدیم اینا را تموشا کردیم در بچگی، میرسیم تو کوه ها میدیدیم اینا را که اون گوسفنده که این سرمشق برای ماست. اون کسی که جلو داره جمعیته، زنش، بچهش، فرزندش، استادش، شاگردش، اون کسانی که در تحت نظارت هستن، این مثل اون گوسفند سیس میموند که زنگوله به گردنش اگر تشخیص داد الاغ‌ها رو مرکرر من دیدم، الاغ‌ها در یک جایی که میخوان رد بشن اگر یک جا سوراخ باشد ممکن نیست رد بشن، کلش هم میذاره تو اون سوراخه
تکون نمیخوره. سوارش ما هر چیز تازه نمیزنه رد نمیشه. مگه برای اون ورتا یا این ورتا از اون دارد نمیشه. یعنی به اندازه اولاغ ما نباید درک بکنیم که آدم این که خطر دارد و نمیدوند و اطلاع ندارد پیش خود های مردم را وادار نکند بر خلاف اون چی که خدا و رسول لا اقل از اینکه بگه نمیدونم. نمیدونم که لا ادری نصف العلم که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاطعه. از کلمات قصار امیرالمومنینه که همراه انسان باید یه لا ادری باشد. هر چی که میپرسن جواب ندهد. یه لا ادری بگه نمیدونم. اگر این نمیدونم همراه آدم نباشه همه چیز را میدونه به مهلکه میفتد. اصیبت مقاطعه ای مهارکه به مهلکه میفتد. علامت جهل در آداب المتعلمین و شهید سالی در منیت المرید این است که ان یجیب به کل ما سئل. یکی از علامات نفهمی اینه که از انسان هر چی میپرسن جواب بده. خب یه مقاطعه از پیغمبر اسلام میپرسن میگفت نمیدونم. این همه یسالونکه ای که در قرآن هست به تفاصیلش مراجعه بفرماین. بعضیش میگفت نمیدونم. زنی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که در زمان جاهلیت شوهر زهار میکرد زن برش حرام میشد. آیا شوهر من با من زهار کرده من برش حرام شدم؟ بچه داریم چی داریم؟ تکلیف چیه؟ روایت در پیغمبر اسلام سرش رو پایین انداخت هیچی نگفت. نگفت تا این زن پر شد رفت. اونم این زهر القاعده یه چیزی بگرد برام خدا چرا؟ اما نمیگرد خدا تا آیه قرآن نازل شد سوره قسم الله التي قسم تشتکی الالله فران آیه زهار نازل شد. پیغمبر اسلام اگر از مرحوم رسول الله بروز دیدیم مکرر ما میدیدیم از درس که بارک میشد در مسیر راه میپرسیدن میفهمود نمیدونم باید مراجعه کنم. نمیدونم و نمیدونم جز کماله نقص نی که اگر انسان یه جای رفت تبلیغ تلویج یه حدیثی یه روایتی یه تاریخی یه پیغمبری یه امامی یه چیزهای معمولی کرد زمان هر چی که نمیدونیم این نمیدونم خلاص تکلیف ثابته. ما که تکلیف نداریم که همه چیزها را که میپرسن آدم بگه. لذا ایشون صاحب کتاب میگه که بل انسان نفسه را این علی جواره و گواه بر جواره و گواهی که خداوند حواس ظاهره و حواس باطنه و حس مشترک و حس چیزی و حس عقل و سمع و بصر و دست و پا و همه اینا اون جواره ظاهریه و جوانه باطنیه اینا همه در تحت نظارت ما قرار داده شده. اینا باید به موقع به کار بذاریم. اگر به موقع به کار نذاریم مسئوله فهو مسئول رعیته. چرا؟ لأنه موکل علیها واگذار شده به این آدمی دست و پا و گوشش به ان یسرفها لما خلقت له مأمور است برای اینکه فرموده برای اینکه مصرف کند این جواره را برای اون جهتی که برای اون جهت خلق شده. باید ببینیم خداوند تبارک و تعالی این زمان را برای چی داده؟ این گوش را برای چی داده؟ اون چی که در اول تهذیب المنطق حاشیه مولا عبدالله که منطقه میخونن اونجا شکر معنا کرده میگه از شکر و صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه فی ما خلقت نجله. شکر معناش نیست که خدای شکر خدای شکر شکر نیست. مصرف کند اون اعضا و جواره را در اون جایی که خدا برای خاطر اون جایی جاره را به او داده. دست را به جای خودش چشم را اگه مصرف کند به نظر کردن به محرمات تماشا کردن محرمات این شکر نی. هزار میلیون دفعه هم بگه خدا را شکر دروغ میگه. برای همین دروغ شما عذاب داره. خدا را شکر نیست که این باید یه مصرف کند به اون جایی که مصرف داره. امضای ناحق شکر دست این است که امضای ناحق نکنه. شهادت ناحق نده. شکر پا اماکنی که محرمه پا نگذاره دورش هم نگرده حسرت هم نداشته باشه جاهایی که حرامه منظره هایی که حرامه جاهای دیگه. اینا وقت اگر اینجوری باشد انسان یکت منظم میشه. منظم که شد بسیاری از این زحماتی که الان جامعه گرفتار اوست کم میشه. اما متاسفانه نه شیاطین جنی میذاره آدم آرام بگیره و نه شیاطین انسی میذاره آرام بگه نه هوای نفس میذاره که اعدا و عدو بکر نفس و کلتی بین جنبیک از کلمات قصار امیرالمومنینه. از همه دشمنها دشمنتر نفسیست که در انسانه. همه چیزا به گردن کفار بزنه و مثلا دلش با این خوش کنه کافی نی، یه قدی به گردن خودش بذاره، مطابق هوای نفسش رفتار نکند، دل بخواه کار نکند، خواسته های نفس را اشراب نکند، سیراب نکند. باید ببیند موافقه یعنی در صدر اسلام پیغمبر اسلام روایت دارد وقتی که آفات زبان را بیان کرد، دسته از صحابه ریگه های کوچولو کوچولو می شستن تمیز می خستن تو دهنشون، موقعی که می خواهن حرف بزنن لغلغ کنن تا فکر بکنن چی می خواه بگه، تا حساب بکنن این سنگ ها نگذاره یادش بزن چی می خواه بگه. اینجوری میشه تربیت روحی، تربیت بدنی. اما تند و تند هر چی دلش می خواه بگه اینجور جور نی. لذا این حدیث شریف پر پاورقی یه جا اینجا نوشته است که بله رواه احمد ابن حنبل در جلد دوم از مسندش صفحه 5. احمد ابن حنبل مسند احمد از یکی از کتب عام است. در جای دیگر که در صفحه 364 یک جمله نقل کرده، اونجا میگه بخاری در صحیح خودش نقل کرده، ترمذی در کتاب خودش نقل کرده. خب اینا کتاب هایی است که عامه و خاصه. وقت ایشون هم که آورده به عنوان شیعه این روایتش ایش کرده، دیگران هم مورد اعتماد قرار دادن و این روایات بر دسک این در احادیث اهل بیت هم زیاده، این عبارت ها نیست اما همش هست این مطالب. این حدیث ها عرض کردم برای این که این روزها که این پیش آمدها و حوادثی پیش میاد یکد حساب خود ما داشته باشه، یکد کلی که نمیشه آدم حساب نداشته باشه، کلی نمیتونه آدم، یعنی مأمون از شر شیطان نیست. و اعوذ به من شر شیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، این دعای امام است. این که در روایت در دعاهای هفتگی حضرت عاشق عباس قمی در مفاتیح نکرد، یه میگه شیطان های گناه مرا زیاد، های گناه مرا زیاد، پناه میبرم از شر اون شیطانی که روز به روز بر گناه من میفتایه. و اعوذ به من شر شیطان الذی یزیدنی زنبن ارازم بی، این روایت از دعاهای هفتگی از صحیفه سجادیه نقل کردن. جوری نباشد که انسان هر چه دلش میخواد بگد، اینو تمجید کن، اونو تکذیب کن، او بگو نمیش کجایی، اون آلمانیه، اون انگلیسیه، اون این حرف را بذار کنار، به وظیفه خودش هر کس عمل بکن، کار به کار دیگری نداشته باشه، تعریف بی جام نکند، تکذیب بی جام اونا هم هوا اینا تقن دو طرفه، یکی تکذیب یکی تعریف. گاهی هوا وادار میکنه انسان را که از فلانی تعریف بکند، گاهی وادار میکنه که تکذیب بکند، هر دوش غلطه، هر دوش معیوبه. اگر یقین دارد بگد، یقین ندارد نه، مزن نه، این هم الا یظنون، این هم الا یخرسون. خداوند متعال در قرآن مجید چند جا مذمت فرموده از کسانی که از روی خرس و تخمین و مزنه و گمان و حرف میزنن، باید یقین باشه. مواظب باشیم چه در تعیین مراجع، چه در تعیین مسئولین مملکتی، چه در انتخاب این، چه در انتخاب او، هوای نفس خاطر نکند. منا امیرون و منکم امیرون نباشد که هر کس هم شریشه بگه او درست، این غلطه، غلطه یعنی بیدینیه. باید کلکم آتیه یوم القیامت فردن، چند جا این رو دارم یه دونه یادم است، همه تون در روز قیامت تنها میاد پیش خدا، کار بین که پدرت کی بوده و پسرت کی بوده و زنت کی بوده. یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه و صاحبته و بنیه، این قرآن دیگه احکام نیست بگیم تخصیص خورده، اینا اخبار واقعیه. امام رضوان الله تعالی علیه کرارن این نکته را تذکر میدادن در همین مدرس که میفهمودن یکی از نعمتهای خداوند عالم این است که حتی عالم آخرت را گفته اینجا که در عالم آخرت به اشتیار چی میگن، جهنمی ها چی میگن. این نزالکه لحکون تخاصم اهل النار، دعوا مرافعه جهنمی ها را خداوند فرموده حق کرد. روز قیامت در جهنم یکی از عذاب ها نزاع خود جهنمی هاست. او میگه تو هم چی کردی؟ او میگه تو هم چی کردی؟ خداوند در قرآن فرموده همه تون گرفتار دو برابر عذاب هستید. هیچ کدوم تصدیق نمیکنه یه هم چی کرده و هم چی کرده. هر کس مکلف جدا تکلیف داره. اتحض امو انک جرمون سقیرون و فیکن تول عالم الاکبرو، این شعر منصوب به امیر المومنینه. تمام عالم اکبر در این عالم اصغر گنجنده شده، این دیگه نمیشه تبعیت از غیر بکنه. اگه گفتن انسان نباید مملوک غیر بشد، یعنی مملوک شیطان نشد، مملوک هوای نفس نشد. خیلی پیش آمد میکند چه در میان ماها که مهممیم و روحانی هستیم، چه در میان مردم، چه مازاره ها، سر داره ها، گرفتاری ماها بیشتره. کلکم رای، از دم همه تون روزی قیامت مسئولیت دارید. هر رایی نسبت به مرعی خودش مسئولیت داره. اگر گوسفند تهران همون هر روز یا دیگه ده تا گوسفند تهران گل خورد، بیروش میکنم یا پس من گوسفند تهران چه کار میکنی؟ نمیشنوند را، مسئولیت دارن. این اجمال این بود که این عرض کردیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تعالی بیش از پیش، البته صحبت زیاد است و اساس این مطلب چنانچه کرارن عرض شده این است که دستگاه دنیا از اول خلقت آدم تا حالا دو طایفه، شیطان خدا، شیطان خدا. کار بین، اگرم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن برای این که هرچه نعره دارید بر سر امریکا در بیارید، اولش گفت امریکا شیطان بزرگه، یعنی به اعتبار شیطان، شیطنتش زیاده. ولی اروپا هم مثل اونه، روس هم اینجوریه، اینا فرقی نداره. در زمان شیخ جعفر کاشبرگتا ایرانی ها جنگ با روس ها داشتن، میخواستن ایران رو بگیرن. امریکا اصلا نبود، امریکا هم از 500 خورده ای کشت شده، انگلیسی ها کشتش کردن. اما خصوصیتی ندارد که دشمنی با اسلام است بابا، دشمنی با اسلام، نه با ایران، نه با ایران. کار به ایران و غیر ایران ندارن، اونا میخوان اساس دیانت را به هم بزنن با حضای حرفای مفت. یه صورت ظاهری چرب و نرم میکنن، میگن مردمان بی اطلاع از دستگاه انبیا هم باورشون میاد. همیشه ما باید در صدر این باشیم که مردم را به طرف خدا متوجه کنیم، نه به طرف غیر خدا. غیر خدا دنیا باشد، مشت حسن باشد، کبت تقیی باشد، امرا هر کی باشد. اگر اونی که نام خدا دارد به عنوان خدا کار میکند، اون درست. و اما اگر به نام خدا نباشد، اشتباه دیگه. و فقط اشتباهش که در هر چه زمان رو به این طرف ها میاد، اتمام حجت زیادتر میشد. تا اتمام حجت به همه عالم نشد، امام زمان ظهور نمیکند. از امام باقر سلام الله علیه پرسیدن که حضرت این کسی که از جنس شما قیام میکند و عالمگیر میشه، نه ایران، عالمگیر میشه، کیه؟ همون وقتی که عقل مردم برسد، اذا بلغت العلوم، عقل مردم برسد که بپذیرن امام را، پیغمبر را، خدا را. تبلیغات الان بر علیه خدا و بر علیه پیغمبران زیر آسمان و بر علیه علی ابن ابی طالب که بعد از پیغمبر شروع شد و بر علیه پیغمبر هم که اینقدر کتاب ها نوشتن بزرگان و علمای ما جلو اینا رو گرفتن. الان مذهبی نبود در ایران، اینا هم بر علیه انبیا هستن. همه ریشه شیطانه. شیطان از روز اول افتت بنا اقویتنی لاغ ادن لهم صراطک المستقیم ثم لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم. از چهار طرف میام. انسان از خیابان میخواد راد بشه، الان مقرراتی هست و اون دست راست برد، اون دست چپ برد، آدم یک از اطمینان در طرف راست برد دیگه زیر ماشین نمیمونه. اما اگر از این طرف میان، از اون طرف میان، مقررات هم نداره، چقدر باید مواظب باشه که زیر ماشین نمونه. شیطان گفته من چهار طرفه میام، شما رو زیر میگیرم. لعاتیان نو من بین ایدیم و من خلوهم و من ایمانم. خواهی نه، پس قرآن به چی گفته اینا را؟ قرآن مجید 500 خورده آیش احکامه، کتب فقهیه نمیشته شده 51 کتاب، بقیهش بیان واقعیات هست. الا ندارد. یعنی در زیل آیه شریفه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در تفاسیر از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت فرمود احکم آیه فی القرآن، این آیه از همه آیات محکمتر، نه محکم بیمار ما میگیم، محکم به اصلاح که تخصیص نخورده، الا ندارد، مگر ندارد، پیغمبر و غیر پیغمبر ندارد، امام و غیر امام هم ندارد، ایران و غیر ایران ندارد. هر کسی که کار خیر بکند ولو به اندازه سنگینی یک مورچه میبیند، و اگر کار شر بکند ولو به اندازه یک مورچه، بنابراین که ذره معناش مورچه باشد، میبیند. امام رضوان الله تعالی علیه میفهمودن این آیه را مفسرین یه دسته گفتن ایرا جزاءه، یعنی جزاش را میبیند. ایشون میفهمودن نیازی نیست بگیم، خود عمل را میبینه، عمل را به صورت منکر، ظاهر آیه هم همینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو، یعنی خود اون عمل را میبینه. تجسم اعمال، این آیه دراز بر تجسم اعمال داره، میبیند که چه خبر کرده این بنده خدا در این چند سباه عمرش، چقدر گرگ و روباه و شغال و همه جور. میگفت یه دسته به شترگا پرنگ مشهور میشه، ایشون میفهم این تعبیر ایشونه، میگفت یه دسته شترگا پرنگ مشهور میشه، آدم نیستن، یه خود حکم شتر، یه قدر فکر شکم، یه قدر فکر فلا، درندگی، تسلط بر سایر حیوانات، انسان ها اینجوریه. در ذیل آیه شریفه که در سوره احمد فتحتون افواجا، اونجا مراجعه کنید تفسیر مجموع البیان، ده طایفه، نه طایفهش غیر آدم مشهور میشه، یک طایفه به شکل آدمه، این همه همه دروغه، همه یعنی که روزنامه نمیشه راسته، درست نی؟ اونی که رو پایه ها میگن راسته، خیانت به انبیاست، خیانت به اولیاست. دستگاه دیانت را مقایسه با دستگاه غیر دیانت هیچ وقت نباید کرد، اونا از روی مغزهای تراوش شده از گوشت خنزیر و شراب دارن این حرفا را میزنن. شیطان خدا، این دوتا را ما در نظر، در هر دهی، در هر قریهی، در هر شهری، در هر مجلسی، این دو طایفه را آدم بیان بکند برای اینکه با هم نزاع دارن، خدا شیطان، شیطون قسم خورده، خدا هم قسم خورده. لام لعن جهنم منک و من منتبعک اجمعین، لام جواب قسمه، یعنی قسم خورد. اونم میگه که اینجوری چند جای قرآن داره. خود ما صبح که بیدار میشیم ببینیم که شیطون را میخوان تقویت کنیم یا خدا را، هر کس خودش دیگه. همین که ایشون فهمودن که خودت هم رائی هستی، جوارت مرئیه، مسئول از جواره هستی، از تأسیس حوزه برای همینه، درس خوندن برای همینه، کتاب نوشتن برای همینه، تعریفات و گفتنی و شنیدنی ها همه برای همین است که خدا را با شیطان امتیاز بدن. امیدوارم انشاءالله خداوند تعالی همینطور که تفضل فرموده است به برکت این علمایی که از زمان غیبت صغرا چه شکنجه ها و چه ناراحتی ها دیدن، این مذهب را حفظ کردن. بعدن مردم یک کتابی، آشق عبدالحسین امینی صاحب القدیر یک کتابی به نام شهدا الفضیله نوشته، در نجف اشرف چاپ شده، بنده به زحمت فرستادم یک کسی ها 30-40 سال پیش از این اون کتاب تهیه کرد، در ایران هم ترجمه به فارسی شده، شهدا راه فضیلت، به ترتیب حروف ترجی، عالم و غیر عالم و بازاری و اداری، اینایی که در راه حفظ مذهب شهید شدن به ترتیب حروف ترجی، الف ب، اونایی که اولش الف، اونایی که اولش با، تا آخر کتاب، یک کتاب به نام شهدا الفضیله نوشته شده که اینا برای حفظ، نه سیاست بود، نه ملک بود، نه سلطنت بود، نه ریاست بود، هیچ نبود، فقط برای شیعه. اواخرش هم اشتاد لای نوری را میگه صلبه به امر الحکوم از دستوریه فی عاصمه از تهران، مرجع تقریب بود، اعدامش کردن، دستکم زدن، همین زمان قاجاریه. بزرگان قبل از این چقدر یکی مطالعه اینا رو بکنی. محقق ثانی در زمان شاه تماسه بوده، صاحب جامع المقاصد شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی، می نیست سید نعمت الله جزائری نمیست که اون که شاه تماسب که وارد فرون شهر شد همه اختیارات را داد به دست کرکی، گفت شما حقش هست که حاکم باشید، من خادم شما هست. خودش خادم داد اختیارات را. مرحوم شیخ عباس قمی در کنها و القاب یه جای دیگه نوشته است بر این که در اون زمانی که شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی تمام نماز جمعه ها را در همه شهرها را انداخت، کلیه قضاتی که در دادگاه ها بودن همه باعث عادل باشند، همه باعث ملا باشند. الان در این حوزه مقدسه که 34,000 جمعیت هست، بعد از زمان محقق ثانی مجتهد داره که خواسته باشند اینا قضاوت بکنن. یک طور سنه 1039 اختیار مملکت دست مو دادن، سنه 1040 نوشته از حاجی نوری یا نوزه نوری در مستدرک آخرش نوشته سمهو بعض ارباب دوله. دیدن با این نمیشد، این که این جورکیه همه اینا میرن که اینا مسمومش کردن. وقت حاجی نوری شماره کردن بنده اونجا چند سال پیش مطالعه کردن، 18 نفر از علمای معاصر اون زمان را گرفت کشت. اینا موین این بودن، اینا حساب نداره. شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی در زمان شهید ثانی بوده، یک از جوتا بود. هر زمانی که علما وقت گیر آوردن اعیان شیعه مطالعه بفرمایید که الان اگه چاپ بشه 40 جلد میشه. اون چابای قدیمی 13 جلد خیلی کتور اینا در چند جا در این اعیان شیعه که حالات علما رو ذکر فرموده میگه حکومت فاطمیه تشکیل داده. گفتن سادات باید که حکومت داشته باشه، جانشین پیغمبر، حکومت فاطمیه. خب خودش که از دنیا میرود بعد دیگران هوای نکنه و بالاخره به هم میخوره دیگه. این مسئله انقلاب ما هم که صورت ظاهر اسمش اسلامه، این هم اینجوریه. یک قدی قفلت کنید الان حاضرن همه را عوض کنن. با ما چجور عوض؟ دین مردم هم بگیرند و عوض کنن. علیعظم الله امام را و غیر امام را منصوب به یک جاهای دیگری بکنن که نه عقل باور میکنن نه شعر. الان همه را دیکته کرده حاضر کردن. کسانی هم که کمک کردن شهید شدن مردمان عادی را چیکار بکنن؟ تصفیهشون کنن، تجهیلشون کنن، بگن اینا نمیفهمن چی. مردم هم زود باور میکنن. تغییر دادن مردم چندون کاری نداره. عمده این است که امام رضوان الله علیه اواخری که اعلامیه های مکرر پس میدادن میفهمود هر چیز زیر سر یک نفر است که محمد رضا باشه. میگو هر چیه زیر سر اینه، این اگر برد مردم درست. اگر یه حاکم جائری مسلط بر مردم بشد عرض میکنه. قدر این نعمت ها شهدا، این جوان ها، این همه شهید دادن، اکثر جوان لولا الکل جل جوان بود. به فرمایش خود امام میفهموندن معقول نیست کسی خودشا بکشتن بده به دنیا، یعنی برخلاف عقل. این 2 تا 5 تا درست نیست. این همه خودشان شهادت دارن برای اسلام. اون وصیت نامه امام هم که ترتابا مردم خیال میکردن این وصیت نامه ها که هر سال ایشون میفهم برید در قدس رضوی اونجا حفظش کنید تا چی بشه، خیال میکردن که نظر شخصی ده که یک برد از من باشه. بعد نه، مطالبی نوشته، حالا میخونن اون عطب دیگه. چجور وصیت کرده؟ یک کلمه مخلوق توش نی. این آدم قدردانی کند، یک کلمه اسم کسی رو نبرده، نه تنقید از کسی کرده، نه تکذیب از کسی کرده، کلیات بیان کرده. خب ما هم یاد بگیریم دیگه، با مردم که سر کار پیدا میکنیم زود این محله با اون محله به هم نزنیم، این ده با اون ده به هم نزنیم، کار شیطونه. اگه اینجوری شد میشد مدینه فاضله. میگن در زمان بقراط و سقراط و افلاطون، اون حکمای اون زمان میخواستن مدینه فاضله تشکیل بدن، یعنی یک شهری دنیا زیر آسمون اسمش رو مدینه، اون مدینه فاضله باشد، دارای فضیلت باشد، هوا و شهوت و بزن بهادری و زور و اینا رو همه از بین ببرن. نشد، نمیشد، شیطان نمیذاره. انبیا نتوانستن، امام مکرر فرمود انبیا به مقصدشون نرسیدن، از دنیا رفتن. لما تقتلون انبیا الله ان کنتم صادقین، انبیا را میکشتن. ایشون میفهمودن 70 پیغمبر در بعض روایات میگفت در بعض روایات تا 70 پیغمبر را بین طلوعین میکشتن، روز بازارشون تعطیل نمیشد. 70 تا پشه آدم بکشه بازار تعطیل میشه. 70 پیغمبر را میکشتن، هیچ خم به ابروش نمیشد. اگر جائر مسلط بشد همینه. کسی که اعتقاد به دین ندارد، همش اعتقاد به مادیات عالم دارد و سرزرد و سرخ دنیا را به خود جمعیت میکشه. صحبت زیاده، بیشتر از این خستتون نکنم. ما امیدواریم این شهدا پور ارزش دارن، اونی که از همه بیشتر مایه امیدواریه، البته رؤسا و مقام و عظم رهبری و سایر کسانی که در مراتب ناظر ریاست دارن همه موثرن، اما همه اینا معلول شهدان. یعنی آدم روش نمیاد چقدر پر رو باشد، به چشم خودش دیده چندین صد هزار جمعیت شهید شده اینا رو هدر کنه، چقدر نمک بر حرومیه، چقدر بی‌انصافیه. ما جوانها رو میدیدیم اوائل انقلاب، دو تا بچه کوچه رو داشتن گم شده بودن، آمدن دو کوچه حیارا تکارا دیدن یک جوانی آمد با چشمهای سرخ در سارش پر کرده خون. گفت چه اینجا باشدی؟ این خون جوان است. گریون مرا کتما به بچه آمد خبر ندارم در میدون شهدا که اندازه شروع شده بود قبل از انقلاب، قبل از جنگ. گفت این خون جوانه، میزد به دیوار دیش میزد خون جوان شهید همه جا. اینا ارزش داره، اینا ما ندیدیم، ما همه رو دیدیم اینا رو. ننشینیم خدای نکرده دنبال این و دنبال اون و حرفهای جزئی به درد نخور. و امیدواریم انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی همینطور که اصل این صورت ظاهر اسم اسلام را به ما مرحمت فرموده توفیق عنایت بفرماید که مسمای اسلام و احکام اسلام و احکام قرآن اگر شیاطین بگذارن بیش از پیش در میان مسلمین نشر و انتشار و رواج پیدا کنند. خدایا تو را قسم میدیم به برکت انوار قدسیه حضرت ولی عصر به توسط انوار قدسیه ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین، این خون شهدا را تا کنون حفظ فرموده ای، از حالا به بعدم بیش از پیش محفوظ بفرما، ما را قدردان این شهادت ها قرار بده، قدردان اون کسانی که زحمت کشیدن از مال و جان و کسب و کار و از همه چیزا، فرزند و زن و بچه و شوهر و زن و همه از همدیگه گذشتن تا اینکه این صورت ظاهر اسم اسلام به دست ما آمده است. خدایا بیش از پیش همه ماها را موفق برای ابقاء این بفرما. علمای بزرگی که از زمان اول پهلوی تا آخری که دستگاه پدر و پسر همه به هم خورد اینا از دنیا رفتن، همه اینا را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. روح پرفتوح امام امت را که یک بیدارباش عمومی جهانی به عموم مردم داده است بیش از پیش با انوار قدسیه اهل بیت محشور بفرما. صلی الله علی محمد و آله.